دل دل میکنی؟ اگه هر روز به قافله دلهای استغفار نپیوستی، زود باش، دست ما رو هم در دعات بگیر. در این رمضان بعضی ها برای اولین بار طعم رمضان رو حس کردن، بعضی ها برای اولین بار روزه گرفتن، بعضی ها برای اولین بار خدا رو پیدا کردن و بعضی ها هم برای اولین بار یادشون رفت کی بودن و چی بودن. برای اولین بار از رمضان فاصله گرفتن و یادشون رفت با صاحب رمضان آشتی کنن. برای هممون آشتی کرده ها، قهر کرده ها، ماه داره تموم میشه. حواستون هست؟ کی میدونه تا سال دیگه کیا زندن و کیا نیستن؟ کی میدونه در تقدیر شبهای احیا اسم کدوم از ما روز به کاروان مسافران آخرت نوشته شده؟ کی میدونه کیا قرار بیمار بشن؟ کیا قرار شکست یا موفقیت رو تجربه کنن و آزمون الهی رو بچشن؟ و کیا میدونن که جزء بخشیده شدگان این ماه عزیز بودن یا نبودن؟ رمضان داره تموم میشه، با همه نوشته های تقدیرش، با همه لحظه های تشریفش. خدا
حکایات و حکمت ها سید حمید حسینی.
در بنی اسرائیل مرد فاسق و گناهکاری بود که پس از یک عمر فسق و فجور وی از کارهایش پشیمان گردید و در فکر توبه افتاد. در آن نزدیکی مرد عابدی زندگی می کرد و مشهور بود که وی عابدترین و زاهدترین مرد بنی اسرائیل است. خداوند از رحمت خود ابری را معمور کرده بود که همیشه بر سر وی سایه افکند تا خورشید او را نیازارد. او مردی مستجاب و دعوه بود، یعنی اگر دعا می کرد خداوند خواستش را اجابت می نمود. مرد گناهکار تصمیم گرفت نند و از او بخواهد که برای وی دعا نماید، شاید خداوند گناهان بیشمارش را بیامرزد. وقتی مرد گناهکار به خانه مرد عابد رسید، مرد عابد به دیوار تکیه داده بود و ابر بر سرش سایه افکنده بود. وقتی عابد مرد گناهکار را دید، خود را کنار کشید و از صحبت کردن با او خودداری کرد و وی را با خشونت از خود راند. مرد گناهکار دل شکسته گردید و اشک در چشمانش حلقه زد و ناچار از خانه مرد عابد بیرون رفت. در این هنگام ابری که بر روی عابد سایه افکنده بود به حرکت درآمد و بر سر گناهکار تائب سایه انداخت. به پیامبر آن زمان وحی رسید که خداوند از بندگانش مهربانتر و آمرزنده تر است و چون عابد مرد تائب را از خود راند، از نظر لطف الهی افتاد و مقام خود را از دست داد.
الهی تو ما را ضعیف خوندی، از ضعیف که آید جز خطا.
در حدیث آمده که ماه رمضان را در صورتی آرند در محشر، در نهایت خوبی و سربلندی، و خلعتهای بهشتی از سندس و استبرق در وی پوشانند که عدد آن را بجز خدای تعالی کسی نداند، و منادی از حضرت عزت ندا کند که این ماه رمضان است و بسا کس که بدون نیکبخت و بسا کس که بدون بدبخت شده است. پس ندا رسد که هر که او را تعظیم کند و حرمت او را داشته باشد بیاورید و از این خلعتها برگیرید و بدون در پوشانید، پس روی به بهشت آورد. آیات قرآن احکامی برای مال و مالکیت اون بیان شده که تحصیل مال حلال مهمترین اون هاست. لازمه تا مال از طریق حلال کسب بشه که از جمله اونها کسب از طریق خرید و فروش با رضایت طرفین و یا کسب از طریق وراثته. بر این اساس هر گونه کسب و مالکیت مال از طریق غیر شرعی جایز نبوده و انسان مالک اون مال نخواهد بود. همراه بشید با حجت الاسلام محسن قنبریان در بخش یک جرعه نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. تجارت و کسب و کار و داد و ستد در اسلام یک عنصر ضد طبقاتیه، نه یک ابزار طبقاتی. یعنی استعداد برهم زدن نظام طبقاتی رو داره، نه اینکه یک ابزار بشه در دست نظام طبقاتی برای تثبیت و ارتقاء نظام طبقاتی. به طور واضح با دو چیز در حوزه کسب و کار و تجارت اسلام به جنگ نظام طبقاتی رفته. اول، دادن حق کسب به همه صنوف و طبقات و دوم تعیین قیمت و تعیین قیمت عادلانه با ترازی طرفین، نه شأن و جایگاه اجتماعی. آیه 32 سوره نساء رو در این باره بشنویم.
و لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
می‌فرماید خدا شما را با ویژگی‌های مختلف بر همدیگر برتری داد، از سر حسرت و تنگ نظری برتری های همدیگر را آرزو نکنید. بهره این نصیب مردها می شود در نتیجه کار و تلاششان و بهره این نصیب زنها می شود در نتیجه کار و تلاششان. نکته اول اینه که فضل و برتری های خدادادی به شکل مشاع در جامعه منتشر شده، به یک کسی جمال داده، به یک کسی اولاد داده و همینطور متقابلا به دیگران چیزهایی داده. در روایات زیل این آیه آمده که مرد زن دیگری یا دختر او رو آرزو نکنه، بلکه مثل اونها رو برای خودش بخواد. یا فرمود احدی از شما نگوید ای کاش آنچه از مال و نعمت و زن زیبا به فلانی داده شده به منم داده می شد، زیرا این حسد است. لکن جایز است که بگوید خدایا مثل اینها را به من بده. نکته دوم اینه که برای رسیدن به این تفاضل‌ها راه کسب رو برای همه صنوف و طبقات باز کرده، یعنی حتی مثلا برای زنان هم که در دنیای گذشته کمتر مورد اعتنا بودن حق کسب قائل شده. للرجال نصیب من مکتسب و للنساء نصیب من مکتسب. این آیه هم شامل نصیب و سهم کار برای عامل و کارگر میشه و هم شامل نصیب ارث. مثلا الان ارزش افزوده ای که کارگر بر کالا میافزاید چقدره؟ اون رو میشه باید نصیبش رو به اصطلاح به خود کارگر داد که شاید در نظام‌های موجود ما نزدیک به یک سوم اون فقط به کارگران داده میشه. یا نصیب ارث که برای مثلا فرض بکنید زنها در دیروز نبود اما بعدن اسلام براشون نصیب ارث قرار داد. جاهلیت به زن ارث تعلق نمیداد و او رو یک صنف فرودین و طبقه سفلا میکرد. دنیای مدرن در واقع حق مالکیت و حق استقلال مالی رو تا سالیان بسیاری نمیداد. تا 1882 در بریتانیا زنان حق مالکیت و استقلال مالی نداشتند و فقط بعد از انقلاب صنعتی به خاطر استفاده از نیروی ارزان زنها بود که چنین حقی رو به اونها دادن. اما اسلام با این آیه همون از اول حق و سهم در واقع زنان رو هم در قسمت کار که سهم کار خودشون رو ببرن و هم در ارث برای اونها معین کرده و این تازه غیر از مهریه و چیزهای دیگه است. نکته دوم اینه که در جوامع پدرسالار مسیحی در قرون وسطا قیمت رو شأن و جایگاه اجتماعی معلوم میکرد. رعیت بودن نرخ رو پایین می آورد و ارباب بودن بالا می برد. تعریف قیمت عادلانه این بود که اونهایی که در کار تولید و فروش کالا بودن هیچ یک نباید بیش از اون چیزی که برای تأمین معاششون در حد مقام و جایگاه اجتماعیشون و شأنشون لازم دارن بردارن. به خاطر همین به عبارت دیگه میشه گفت که رابطه مبادله و نسبت قیمت مثلا پارچه ابریشم به نعل است بستگی به منزلت اجتماعی اون به اصطلاح ابریشم باف و نعل بند داشت، نه خود نعل و پارچه ابریشم. خب این چیزی بود که نادیده شده بود در قرون وسطا. این تجارت انتراز رو باید توی این بستره ببینیم، در بستره ای که دنیا اینجور در یک نظام اینجوری تصمیم میگرفت برای قیمت. قرآن آمد کلمه تجارت انتراز رو قاعده کرد، تجارتی که از سر ترازی باشه. تجارت انتراز استعداد برهم زدن اون نظام طبقاتی و فئودالیته اروپایی رو داره و خلاصه کسی میتونه با عرضه یک کالای خوبی قیمت بالاتری ببره و از طبقه پایین‌تر به طبقه بالاتر ارتقا پیدا بکنه. این آیه برای همچین بستره ایست، نه اینکه مجوزی باشه برای قیمت نجومی در یه طرف مبادله که بگیم چون تجارت انتراز هست پس هرچی اون قیمت رو بالا گفت دیگه اگر طرف مقابل راضی باشه اون درست هست. همچین افاده ای رو این آیه در مقام بیانش نبوده. الله مولانا، الله مولانا، الله مولانا، العلي والواهب السخي، أنت المعبود حقا، أنت القيوم الحي، أنت القيوم الحي.
یکی دیگر از نقاط قوت ما مسئله عدالت خواهی بین المللی جمهوری اسلامی است. این برای جمهوری اسلامی آبروست، این که جمهوری اسلامی طرفدار ملت‌های مظلوم باشد آبروست، طرفدار ملت فلسطین باشد این یک آبروست. جمهوری اسلامی نیروی مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی در منطقه را تقویت کرده است، دشمنانی را، عوامل مزاحم و مضری را به نام داعش و جبهت النصره و امثال اینها درست کردن در عراق و در سوریه. جمهوری اسلامی از نیروی مقاومت در این منطقه حمایت کرد. این عدالت خواهی است، این دفاع از ملت فلسطین است، این دفاع از استقلال کشورهای منطقه است، دفاع از تمامیت ارضی کشورهاست. این نقطه قوت است. این نقطه قوت رو به عنوان دخالت جمهوری اسلامی به یک مسئله چالش آفرین تبدیل میکنن، وانمود میکنن و معرفی میکنن، روی او تکیه میکنن. این وضعی است که امروز ما با دشمن داریم. عواملشون در داخل هم متاسفانه مشغولن.
واقف نبودن به ارزش عمر، بی برنامگی در زندگی و نظم ناپذیری به تأخیر انداختن کارها، سستی و تنبلی و پرداختن به کارهای بیهوده از مهمترین عوامل فرصت سوزیه. بیشک وقت و فرصت عمر بزرگترین سرمایه گرانبها و بی‌نظیر برای بشر که میشه در استفاده بهینه ازش در همه عرصه ها پیش رفت و به عالی ترین درجات مادی و معنوی نائل شد. ما معمولا وقت رو فدای مال و ثروت میکنیم و اون رو وسیله ترقی مادی قرار میدیم، در صورتی که باید مال و ثروت در خدمت وقت باشه و اونا رو وسیله بهره‌مندی برتر از وقت قرار داد. بر همین اساس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در حفظ عمر خود بخیل تر از پول و ثروت خود باش. روز 28 عاشوریه، 28 روزه ماه مبارک رمضان شروع شد. اگه تا امروز کسی بهره ای از قرآن، این نور بی نهایت نبرده، جز خودش هیچ کسی مقصر نیست. و مثلش مثال کسیه که سر سفره ای پر نعمت بشینه اما گرسنه از پای اون بلند بشه، دیگه چیزی نمونده، داره تموم میشه، رفت تا سال دیگه. از معجزه قرآن غافل نشین. شما رو به خدای جهانیان می سپاریم. خدا یار و یاورتون.
وردي يا روح والحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وامان، علق الافراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب اهلا رمضان.
درنگ این قسمت گوهر شبچراغ
درود بر تو ابن عبدالعزیز
و درود بر تو شریف گوهری
به من آمدم گذر و بازار به قدمهای خیش منور کرده این نیکمرد این خنده برای چیست؟
از این که نمیدانم چرا ولی گمان آن دارم این شیرین زبانی تو از آن است که میخواهی دیگر بار مرا بازگویی گوهر شبچراغی که بر انگشتری دارم به تو بفروشم
مگر بگویم میفروشی
تا به حال چند بار گفته ای؟
از شمار بیش
و پاسخ من چه بوده؟
روی گردانده و گفته ای این گوهر از کف نخواهم داد
و حال نیز پاسخم همان است این گوهر از کف نخواهم داد که یادگاری گرامی از گذشتگان است که مرا رسیده و آن را از جان عزیزتر می دارم پس بدرود
آن نگین که بر انگشتر داری به خراج ولایتی می ارزد و شاید بیشتر به من بفروش و روزگارت بگردان ابن عبدالعزیز با تو هستم
بدرود
سرانجام روزی آن نگین از کفت بیرون خواهم کشید ورنه شریف گوهری نیستم
کسی یاریم کند گرسنه‌ام شما را به خدا در خانه بگشایید لقمه اینا تنها به لقمه نانی یاریم کنید و جانم از مرگ برهانید
چی شده مادر جان سر بردار از چه میگری؟
از چه میگریم؟ از مردم این دیار نیستی؟ نمیدانی روزها و ماهاست این ولایت بارانی بر زمین نباریده؟ نمیدانی خشک سال است و زمینها از تشنگی ترک ترک شده اند و هیچ رویدنی سر بر نیاورده
میدانم
میدانی و باز میپرسی میپرسی تا چه بگویم آب رویم را به کف دست گیرم و از نیازم بگویم باشد میگویم گرسنه‌ام از گرسنگی ان غریب از هلاک شوم و نیمی از مردم شهر نیست چون منند تا چندی پیش در هر خانه را که به نیاز می کوبیدم سیرم می کردند و جامه گرم بر تنم می پوشاندند لیک حالا هر در که میزنم بسته است چرا که پشت این درها هم همه چون من درمانده و گرسنه و تو این حالا
ای
نمیدانی.
ای وای بر من، ای وای بر من، باید که بروم.
به کدام سو؟
به سوی بازار.
سالی پیش آنجا بازار بود، حال ویرانه ایست متروکه تر از سرای مردمان گرسنه و قحطی زده این دیار. به بازار میروی چه کنی بیچاره؟ چه کنی؟
ابن عبدالعزیز آمده ای چه کنی؟
گوهر انگشتری هم بفروشم.
نه باورم نمی آید. سالی پیش بود که از بیان این بازار که آن روز آباد و پر رونق بود گذشتی، تو را گفتم اون گوهر را به من بفروش و گفتی هیچ کار چنین نخواهی کرد. نه
نیک امروز برای فروش آمدم. نیک به خاطر دارم به فریاد می گفتی این نگین به خراج ولایتی می ارزد
و بیشتر.
خوب است، آن را از من می خری؟
خب پیداست، در این خوشسال و قحطی و درماندگی هیچ باورم نمی آید چون این خوش خبری مرا رسد. او گوهر را به باها از تو می خرم ابن عبدالعزیز. لیک به انجام این کار یقین داری؟
آره، آنچنان یقین دارم که اکنون روز است و این بازار در اثر خوشسال به ویرانه متروک بدل شده.
اون گوهر مرا بده تا باهایش را به تو بپردازم. همه اکنون بده
بیا.
عبدالعزیز، مردمان باز در حیات خانت گرد آمدند، با آنان چه بگویم؟
بگو کاروانی که برای فراهم آوردن ارزاق و مایحتاج مردم از ولایت همسایه می آید تا صبح فردا از راه نمی رسد. پس یا به خانه بازگردن یا صبوری کنن.
چنان کنم. ابن عبدالعزیز، بهای آنچه از گندم و روغن و ماش و عدس که از ولایت همسایه می‌خری تا روزی مردمان بر این قحط سال فراهم شود، هنوز از بهای همان انگشتری می‌پردازی؟
چیز زیادی از بهای آن گوهر بر جای نمانده. دست دعا به درگاه پروردگار بلند کردم که تا پیش از به پایان رسیدن این سکه‌ها باران رحمتش را بر مردمان فرو فرستد.
گوهرت از کف دادی و بهایش نیست، پس حتی اگر باران ببارد هم دیگر مثل و مانند آن گوهر نخواهی یافت. افسوس،
بهای آن گوهر شب تاریک مردمان بسیاری را روشن کرد. مرا انگشتری بینگین سزاست، لیک بی دردیم از غم مردمان سزاوار نیست.
از ذکر علی مدد گرفتیم، آن چیز که می شود گرفتیم در بوته آزمایش عشق، از نمره 20 صد گرفتیم.
رادیو تخصصی اقتصاد، صدای اقتصاد ایرانی.